الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام به اینجا رسید که اتصال عملی به فرمانهای پروردگار در همه زمینه‌های زندگی و حفظ وجود از هجوم میکروب‌های ابلیسی انسان رو به موقعیت و مقامی که خداوند براش مقرر کرده میرسانه. اما بدون اون اتصال و بدون دفع اون میکروب ها ذکر و تسبیح و خدا گفتن کاری صورت نمیده. اون کسی که قلبن گرایش به حق پیدا میکنه و با فرمانهای خداوند زندگی میکنه، ابداً حاضر نمیشه برای منافع ظاهری زندگی یک دروغ بگه، نمیکنه این کارو. حاکم دوم بعد پیغمبر، یعنی حاکم دوم سقیفه، برای جانشین بعد خودش یه طرح عجیب و غریبی رو رقم زد. اسم 6 نفر رو برد گفت اینا رو در یه اتاقی جمع بکنید تا 3 روز هم بیشتر مهلت ندین، اگر از بین خودشون کسی رو انتخاب کردن که حکومت دست او باشه، اگه به نتیجه نرسیدن هر شیشتا رو بکشین، بعد خودتون بشینین یکی رو تعیین کنید. اعضای این جلسه کسانی مثل عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عثمان و وجود مبارک امیرالمؤمنین بود که ناچارش کردن در این جلسه شرکت کنه. زور داشتن، میکشتن، میبردن، میخوردن، کسی هم جلودارشون نبود. بعد درگذشت پیغمبر اصل حکومت و خلافت الهی رو بالا کشیدن و به فرموده صدیقه کبرا روز روشن غارت کردن، اما هیچکی چی نگفت. یه 7-8 دام که اومدن مسجد بلند شدن حرف زدن یا کتک حسابی خوردن و جلو دهنشونو گرفتن. 99% جامعه هم با اونا بود. تو این 6 نفر عبدالرحمن ابن عوف گفت من حال و هوای حاکم شدن ندارم، اما به من اگه رأی بدین من یکی از شما 5 تا رو انتخاب میکنم. اینجا امیرالمومنین یه رأی داشت، یعنی طرح و جوری رقم زده بود که تمام درها به روی امیرالمومنین بسته باشه. عبدالرحمن دستشو دراز کرد به طرف امیرالمومنین، گفت به وکالت از ملت. کدوم ملت؟ همه ملت اسلام که مدینه نبودن، کدوم ملت؟ بولو گفت با تو بیعت میکنم به شرط کتاب الله، سنت و رسول الله و عمل به برنامه های شیخین.
که اون تر داره قرآن میکنه به این مسائل هم گوش نمیده، نمیدونم چرا ما چه گناهی کردیم.
امیرالمومنین فرمود من حکومت رو قبول میکنم علا کتاب الله و سنت رسول الله و علم خودم، من کاری با اون دوتا ندارم. دستشو دراز کرد به طرف عثمان، عثمان گو هر چی تو بگی قبوله. دوباره دست دراز کرد به طرف امیر المؤمنین، همون مسئله مطرح شد. بار سوم هم دست دراز کرد، امیر المؤمنین گو نه، من فقط با قرآن و سنت رسول الله و علم خودم حکومت میکنم. ولی بار سوم عثمان قبول کرد و اعلام کردن شاه ایشونه. امیرالمومنین هم از جلسه باید میومد بیرون، تناب و تیشه و بیلشو برمیداشت میرفت تو باغهای مدینه آبیاری میکرد، روزمزد بر مردم. بالاتر از این خیانت و جنایت در عالم اتفاق افتاده؟ ولی حالا سیاست مداران جهان چی میگن؟ هم سیاست مداران امروز، هم دیروز، هم تا برسه به عصر اونها، حتی یه مش سیاست مدار در ایران، کل سیاست مداران به امیرالمومنین میگن قبول میکردی همون بار اول؟ بعد که مسلط میشدی به کتاب خدا و سنت پیغمبر و علم خودت عمل میکردی؟ اگرم اعتراض میکردن بهشون در حالی که در قدرتی میگفتی فضولی موقوف. اما امیرالمؤمنین همه وجودش گرایش به حق و فرمانهای حق و دفع میکروبهای ابلیسی داره و 13 سال هم باز محروم شد بر این که یه دروغ نگه. گونه تو جهان امروز کی طاقت امیرالمؤمنین رو داد؟ که برای حکومت بر یه مملکت دروغ نگه. یعنی دروغ رو وسیله به دست آوردن حکومت قرار نده. کیه؟ گفت نه. به این خاطر، یعنی به خاطر این گرایش به فرمانهای خدا و دفع میکروبهای ابلیسی که دیروز شنیدید پروردگار عالم با اینا چگونه معامله میکنه. اگر یادتون مونده باشه اون روایتی رو که من خوندم درباره رفتار خدا با این اولیایش، خیلی روایت پرفشاری بود. تا شب من خودم مریض بودم. بیشترین فشار این گونه آیات و روایات هم مال اینه که آدم خودشو میبینه که چقدر خالی از این حرفا و چقدر دوره، چقدر پرته. حالا درباره وضع اینا، حال اینا باز یه متنی رو امروز براتون بخونم. اینم متن عجیبیه، یعنی اومده علم رو، معرفت رو، این گرایش قلبی شدید به حق و فرمانهای حق رو در قالب نظم ریخته. دل عارف شناسای وجود است، یعنی هرچی که در این قلب بچرخی غیر خدا نمیبینی، و هر چیزی رو این دل زیر مجموعه حاکمیت حق در قلبش قرار داده. زن لله، بچه لله، اتصال لله، جدایی لله، آشتی لله، قهر لله، خوردن و آشامیدن و خوابیدن لله، پول در آوردن لله، خرج کردن لله. یعنی در اون قلب سلطان، حاکم، کارگردان، مالک، تصرف کننده فقط خداست. وجود مطلق او را در شهود است، یعنی با اون چشم باز دل فقط خدا بینه. از علم به خدا گذشته اومده وارد شهود حق شده. خیلی راه و طی کرده، خیلی ها رو جا گذاشته، به جز هست حقیقی هست نشناخت. فقط می گفت خدا، او، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم، هیچی دیگه. اگه چیزی میخواد زیر مجموعه این ارتباط قرار بگیره بیاد، اگه میخواد قرار نگیره گم شه. هر چی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. خیلی آدم های عجیبی هن. نه اینکه ربا نمیخورن، اصلا فکر ربا براشون نمیاد، فکر زشتی براشون نمیاد، فکر منکر نمیاد، چون دل از خدا پره، جا نداره که فکر دیگه ای بکنه. و یا هستی که هستی پاک در باخت، اصلا خودشو به خدا باخته. اینجا یه نصیحتی میکنه این عالم بزرگ، وجود تو فعلا، منو میگه، ببخشید خطاب به شما نیست، من هم اصلا در ذهنم مستمع این حرف ها نیست، حالا با خودم دارم حرف میزنم. وجود تو همه خار است و خاشاک. خاری که خیلی ازت زخم میخورن، ناراحت میشن، صداشون در میاد. خاشاکی که در مقابل هر بادی دنبال باد روانی، چون خیلی سبکی، وزن نداری، برون انداز از خود جمله را پاک. پاک یعنی همه رو. برو تو خانه دل را فرو روب. یه جاروی اعتقادی، عشقی، ایمانی وردار و این خانه دل رو جارو کن. هرچی آشغال داره بریز بیرون، پاکش کن. برو تو خانه دل را فرو رو مهیا کن مقام و جای محبوب. چون اون کنار آشغالا نمیاد، کنار خار و خاشاک نمیاد. دل باید گلستان باشه، بوی عطر داشته باشه، نور داشته باشه، تا کرسی حکومتش رو در این دل مستقر بکنه، تا دست مقدس رحمتش رو به سوی این دل دراز بکنه و دل رو در دست رحمت خودش بگیره. چطور بیرون شوی؟ اگه از منیت در آیی، اگه دلو پاک کنی، اگه این هواها و هوسها رو دور بیزی، اگه این پیوندای شل بی تکیگاه از بین رفتنی رو رها بکنی، چطور بیرون شوی؟ او اندر آید به تو، بی تو جمال خود نماید. اگه جلوش دین سپر نداری خودشو نشون میده. اگه صد تا پرده گناه رو خودت ننداختی خودشو نشون میده. درون جای محبوبان مکان یافت. این همون روایت ازا احب الله و عبدن الهمه و سمان خصال. اگه کسی محبوب او بشه، هشت در رحمت و سعادت رو به روش باز میکن. بهشت هم که میدونید 8 است، جهنم 7 است. یعنی این طرف کم داره، نقص داره. زبی یسمع و بی یبصر نشان یافت. این اشاره به یه روایتیه که پروردگار میفرماید با من که شدی، اون وقت چشمت با من میبینه، گوشت با من میشنبه. دیگه چشمت جدای از منی که هر بلایی بخواد سرت در بیاره. وقتی چشمت با من نباشه، همه جا رو میبینه و هر چی رو میبینه. اما چشمت که با من باشه درست میبینه، گوشت که با من باشه درست میشنه. خلاصه موانع تا نگردانی ز خود دور. اگه پرده جهل و اگه پرده منیت و اگه پرده خودیت و اگه پرده هوسهای بی ربط و اگه پرده گناهان رو از خود دور نکنی، موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. چجوری روشنایی او بتابه؟ چجور؟ از حرفای ابی عبدالله برمیاد که 30,000 نفری که برای کشتنش اومده بودن همه موانع او نداشتن. دو سه تا مانع بزرگ داشتن که برای زین العابدین بیان کرد. وقتی از پدر پرسید کارتون با اینا به کجا کشید، فرمود همه مردم رو کشتن، هیچکی نمونده، فقط من و تو مونده. گفت چرا؟ خیلی تعجب آوره، چرا؟ اینا که شما رو، پدرتون و مادرتون و جدتون رو میشناسن، که خوبم میشناسن، جاهل نیستن، عالم به تو هن و به پدرت و به مادرت و به جدت، چرا این کارو کردن؟ موانع خیلی خطرناک، خیلی. پیغمبر داشت طواف میکرد، مرحوم ملا احمد نراقی، ملا مهدی پدرش، نقل میکنه رسیدن به در کعبه در حال طواف، دیدن یکی چفت درو گرفته، میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر زد رو شونش، در حالی که خدا حضرت تو طواف بود وایساد. چرا خدا رو به کعبه قسم میدی؟ گم اگه بالاتر از اینم از قسم بدم خدا رو؟ فرمود اگه مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده، بگو الهی به حق خودم مشکلاتم و حل. گفت یا رسول الله من یه گیری دارم، نمیتونم خدا رو به خودم قسم بدم. گیر چی؟ گفت من وضع مالیم خوبه، بخیلم. حضرت دستشو از رو شونش برداشت، را افتاد به افراد طواف کننده با خودش، فرمود البخل فنار، این دوزخی، یه دونه مانه. معمولا دیگم پول دارن، مؤمنن، خیلی خوب با پولشون برخورد میکنن، مخصوصا این زمان که افرادی هستن، ولی یا کربلا رفتن یا نرفتن، عاشقن، دلشون پر میزنه، یا سفر اوله یا بازم برن، میان هزینه 4 تا رو 5 تا رو 10 تا رو میدن، به کسی هم نمیگن. پارسالم از اینجا 7-8-10 تا رو فرستادن، الانم علاقه دارن بفرستن، کارتخانم دارن اگه کسی بخواد زائر برای ابی عبدالله بفرسته میتونه، اینه اینه که خودش رفته طبق روایات، و بعدم به زیارتی کی میفرستن. این روایت در کتاب کم نظیر کامل و زیارات که 90%ش مربوط به زیارت و گریه بر ابی عبدالله. کل فقهای شیعه هم میگن نمیخواد سند روایاتشو بررسی بکنید، قبول کنید، بررسی نمیخواد. اونجا داره امام صادق میفرم من زار الحسین به کربلا کمن زار الله به عرشه، زیارت ابی عبدالله زیارت خداست. چرا شما رو کشتن؟ دو سه تا مانع رو حضرت فرمود، یکی دوتش این بود که فرمود پسرم شکماشون از حرام پرش، پسرم اینا در کوفه دوچار زنبارگی شدن، این مانع. خب معلوم آدم وقتی یه زن نامحرم کنارش قرار بگیره، یه دختر نامحرم، پر داره که کنار اون به طرف خدا پرواز بکنه، کنار مال حرام قرار بگیره پر داره بپره. من میشه موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. درسته، بقیهش هم به خواست خدا فردا. اینجا این عالم عارف چهار تا مانع رو اسم میبره که یه مقدار توضیح داره فردا انشاءالله. خدایا ما سخت گداییم، به شدت دستمون خالیه، ممکنه زن و بچه‌مون و رفیقامون ما رو ارزیابی بکنن بگن عجب آدم خوبیه، خوش به حالش، اما خودت در قرآن فرمودی هیچگی به تو بیناتر از خودت نیست، خودت میدونی چی کاری. خدایا تو خودت در قرآن نفرمودی کسی رو رد نکنی، اگه با پول با پول قانعش کنین، اگه با زمین با زمین، اگه با غذاست با غذا، اگه با زبان خوش با زبان خوش، اما رد نکن. آمدم از خود به تنگ، کوسر دار فنا، نوبت من سور رفت، گشت کنون دور ما، تا نکنی ترک سر، پای در این رحمنه وادی عشق است، این هر قدمش صد بلا، موجه توفان اش، کشتی ما بشگنه، دست ضعیفان بگیر، بهر خدا ناخدا، خضر رهی کو که ما عاجز و درمانده‌ایم. خضر رهی که ما عاجز و درمانده‌ایم، کعبه مقصود خار مقیلان به پا، گرچه نکردی قدم رنج به بالین من، لااقل از بعد مرگ بر سر خاکم بیا. یگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبای علم، گرچه جان من لبت خوشگیدم، شیر وحدت از لبت جوشیدم، غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای بهتری همراز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم، برم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم، در حرم زاری مکن از بحر آن، چون خجالت میکشم من از ربا مخفی از چشم زنان دلپریش میکنم قبر تو را با دست خیش میگذارم صورتت را روی خاک میگذارم صورتت را روی خون تازه خاک آید صدای عشق پا مچین خشت لد تا من بیایم تماشای رخ اصغر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا